بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. حدیث مورد صحبت که به عنوان احتجاج از حضرت رضا علیه السلام در کتاب شریف احتجاج طبرسی نقل شده است، سه مطلب مهم را تذکر دادند که بخش اول مورد صحبت قرار گرفت و انشاءالله این بخش با صحبت‌های امروز و فردا تمام خواهد شد. انشاءالله از شنبه بخش دوم و سوم به فضل حق مطرح خواهد شد. در این بخش اول تفسیر برأی تشریح شد و موارد مختلف از مصادیق تفسیر برأی یادآوری شد و از موارد تفسیر برأی هم مواردی از ابن عربی، مواردی از مرحوم آخوند ملا صدرا که میگفتیم بررسی بشه آیا اینها جزء این مصادیق هست یا نیست. موردی که امروز عرض بکنم این آیه شریف است، سوره مبارکه انبیاء آیه 30، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. این آیه شریفه معناش چیه؟ دقت می‌فرمایید، در بحث توجه دادن به مسئله توحید در ردیف این آیه مطالبی آمده و این آیه هم معناش اینه که آیا اونها که کافر هستند نگاه نمی کنن، یعنی نگاه علمی به آسمان و زمین، آسمان ها و زمین که اینها رتق بودن، رتق یعنی چسبیده، یعنی متصل. ففتقناهما، بعد اینها رو ما فتح کردیم، باز کردیم، جدا ساختیم. ففتقناهما، آیا نمی بینن؟ یعنی به چشم فکر با تفکرشون توجه به این جهت نمی کنن و این رتق و فتق نشانه مدبری است که این مدبر در کار است، که رتق بوده از آسمان و زمین، ما فتقش کردیم. حالا یعنی چی رتق و فتق؟ معانی متعدد شده. دو معنا که از این معانی بیشتر به نظر می رسد و یک معنا هم که حدیث داره به عرض می رسد. یک معنا این که معنا کردن یعنی اینها هوایی بینشون فاصله نبود و جمع بودن، همه به گونه واحدی بودن و ما که خدا هستیم بعد به این صورت آسمانها زمین ترتیب دادیم، اینا رو از هم جدا کردیم. اولم یرو این آیه این بود که اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اینا با هم متصل بود، با هم بودن، ما اینا رو جدا کردیم از هم. یعنی وقتی از نظر علمی بررسی کنن، آسمان و زمین هم مثل بقیه موجودات که ما در بقیه موجودات تدبیر کردیم، این هم جزء بقیه موجوداتن. تدبیر ما آسمان ها و زمین را به این کیفیت در آورده است. این یک معنا. معنی دوم که حدیث اینه که از حضرت باقر علیه السلام امرنامی سوال کرده، از مقدمه حدیث استفاده میشه، سوالش هم امتحانی بوده، میخواستم این حضرت چی میگم، به این صورت سوالی شده. اون وقت حضرت اینجور فرمودن منظور از رتق این است، هم زمین هم آسمان هر دو رتق بودن، هر دو رو هم فتح کردیم. اولم یرو الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، یعنی رتق و فتح مربوط به هر دو شونه. آسمان رتق بود، فتحش کردیم. زمین رتق بود، فتقش کردیم. یعنی آسمان به گونه بود که از او بارون نازل نمی شد، باران از او نازل کردیم. زمین از او چیزی خارج نمی شد، گیاه‌ها و اشجار را از او خارج کردیم. بسته بودن، بازش کردیم به این کیفیت. معنی آیه شریف اینه که حدیث در این مورد به این صورت نقل شده است از آقا حضرت باقر علیه السلام و فی الاحتجاج و روی ان امر ابن عبید یا عبید عبید ظاهرن وفد على محمد ابن علی الباقر علیه السلام لامتحانه بالسؤال عنه فقال له جعلت فداک. ما معنا قوله تعالی اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. ما هازر رتق والفتق. کفار نمی‌بینند به دید علمی که آسمان و زمین رتق بودند و ما فتح کردیم. این رتق و فتح یعنی چی؟ ف فقال ابو جعفر، آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودند کانت السما رتقن لا تنزل القطر و کانت الارض رتقن لا تنزل القطر و کانت الارض رتقن لا تخرج النبات. آسمان رتخ بود یعنی بارون نازل نمی شود. زمین رتخ بود یعنی گیاهی نمی روید. خداوند متعال این تدبیر را فرمود، ففتق الله السماء بالقطر به باران و فتق الارض به نبات. این جنابی که سوال کردی چی؟ دیگه چیزی نداشت که بخواد در پاسخ حضرت بگوید و اعتراضی هم نداشت و بشد رفت. خب پس این آیه شریفه معناش اینه، به یکی از این دو معنایی که عرض شد، معانی دیگری هم احتمالات بعیدهی هم گفتن که از خود عبارت بخواد باز اون احتمالات در نظر گرفته بشه، در تفسیر کنز و دقائق 4 احتمال یادم میاد که گفته، در تفسیر المیزان 3 احتمال بیان شده، در تفاسیر مختلف. ولی اون 2 احتمال از همه این احتمالات که بیشتر همشون روش توجه دارن، این 2 احتمالی است که عرض کردم. پس اینجور شد معناش، اولم یر الذین کفرو، اونها که کفارند آیا نمی بینن؟ یعنی در دقت علمی، در بررسی فکری نمی بینن که مطلب این چنین بوده که آسمانها و زمین رتخ بودن، یعنی یه مجموعه بودن، بعد خداوند این ترتیب رو داده که فاصله بینشون قرار داده، ففتقناهما. این یک معنا. معنایی هم که در حدیث آمده، البته حدیث چون نفی معنای دیگر را نکردن، اینه که این معنای اول رو هم به نحو احتمال، مسئله ایست که خب با خود به اصطلاح این عبارت هم سازگاری داره، یعنی از این عبارت می شود به ذهن این معنا بیاد. و معنای دومی که حدیث فرمودن این بود که خیر آسمان رتخ بوده است، یعنی بارانی نمی بارید است و بسته بوده گویی، اون وقت با آمدن باران باز شده. زمین رتخ بوده است، بسته بوده است، از او گیاهی درختی نمی رویده است و این چنین شده. به نتیجه این جریان نشون دهنده خداوند متعال و یکی از آیات الهی است، از آیات تدبیر حضرت حق است و نشون دهنده قدرت خداوند متعال است. آیا کفار نمی بینن که چنین خلقتی، چنین موجوداتی، اینها دلالت میکند بر این که پس این موجودات و در باطن کار قدرتی در کار است، قدرتی در جریان است که این مسائل به این گونه انجام میشه. خب این معنی آیه است. حالا در اسفار میبینیم که این آیه رو به این صورت معناش میکنن که بله حدیث خود احجاج تبرسی دیگه خصوصیاتش اینجا، بله در احتجاج تبرسی در احتجاجات حضرت باقر علیه السلام هست. و اما اینجور گفته میشه که این آیه اشاره به این مسئله است، یک حقیقت داریم و اون حقیقت وجوده، حقیقت وجود، و این حقیقت وجود را خداوند متعال متکثر نموده است، به این معنا که این حقیقت وجود که حقیقت واحده ایست تعینات مختلف پیدا کرده. معنی آیه شریفه این باشه، اشاره به این مطلب باشه که وجود حضرت حق وجود اتم و واجد تمام وجودات است، به نحو اتم، به مانند واجد بودن، مثلا مثال میزنن سواد شدید که واجد سواد و سیاهی های ضعیفه است. سیاهی ها مراتبی داره، اگه یه سیاهی ظلمتی باشه که یه سیاهی باشه که این سیاهی خیلی شدید است، واجد همه سیاهی های ضعیف خواهد بود. این چنینه، بیاض سفید، بیاض شدید همینطور واجد جمیع بیاضهای ضعیف خواهد بود. ذات مقدس حضرت حق وجود اتم، واجد همه وجودات ضعیفه خلقت می باشد، واجد همه وجودات ضعیفه خلقت به نحو اتم. نواقص این وجودات در حضرت حق نیست و آن همان محدودیتش، ولی اصل وجود در وجودات همه اینها در ذات مقدس حضرت حق است. وجود حضرت حق وجود اتم و وجودات دیگر وجود ناقص و ضعیف و اضعف، و وجود حضرت حق واجد همه این وجودات. و این آیه شریفه هم اشاره به همین است که یک وجود کامل اتم و اون وجود را خداوند متعال اون وقت در ارتباط با وجودات ضعیفه‌ای که هست، اون وجودات ضعیفه به تفصیل در ارتباط با همون وجودند، اما اون وجود اتم است که جامع همه این وجوداته، یعنی به اصطلاح در ارتباط با مسئله وجود و اطلاق وجود و تعینات وجودات، که یعنی یک حقیقت است که این حقیقت تعینات مختلف پیدا می کند. که مثال وقتی می زنند می گویند از بهترین مثالهاش مثال دریاست و موج دریا. دریاست امواجی که تلاطم که دریا پیدا می کند، این امواج شکنهای پیدا می کنه، کوچک و بزرگ و بزرگ و بزرگتر، ولی غیر از دریا چیزی نیست، اما شکنهای مختلف پیدا کرده. یک حقیقت وجود است که این حقیقت وجود هم تعینات مختلف پیدا کرده، حالا بر اساس وحدت وجود اطلاقی تعینات و تشعونات و بر اساس تشکیکی مراتب، که دیگه بحث خودشه داره. این آیه شریفه به این صورت معنا شده در اسفار در جلد ششم صفحه 117. مطالب قبلا به صورتی که اشاره کردم بیان شده، تا این که می‌فرمایند که و الیه الاشاره، همین که و قیاس و احاطت الوجود الجمعی الواجبی الذي لا اتم من بالوجودات المقیدت المحدوده به حدود نیت خلوفیها اعدام و نواقص خارجتن عن حقیقت الوجود المطلق داخلتن في الوجود المقید و الیه الاشاره في الكتاب الالهی ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق اشارتون الى وحدت حقیقت الوجود الواحد البسیط و الفتق تفصیلها سماعا و عرضا و عقلا و نفسا و فلکا و ملکا و همه موجودات دیگر. این آیه معناش اینه و مشخصه که خیر، این معنا نه از عبارت استفاده میشه، نه قرینه عقلی قطعی برش داریم، نه حدیث و قرینه نقلی برش داریم. بنابراین این معنایی که شده است معنایی است که هیچ شاهدی بر این معنا نیست. اون وقت حالا خودتون ببینید که با معنایی که برای تفسیر به رأی گفته میشد داخل در اون مصداق میشود یا داخل در اون مصداق نمیشه. فردا هم انشاءالله یه مقدار فهرستی از اینجور مسائل به عرضتون میرسد، کفایت میکنند در ارتباط با تفسیر به رأی و بخش اول این حدیث شریف. انشاءالله اون وقت روز چهارشنبه هم که تفسیر هست، از شنبه اون دو بخش دیگر حدیث که شبهنی به خلقی و استعمال القیاس انشاءالله مطرح میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.